صدق الله العلي العظيم. أقم الصلاة لذكري.
اذان ظهر و افق کابل.
مؤذن استاد قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا اله الا الله.
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا محمد يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث 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 أدركني أدركني أدركني. الساعة 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 العجل العجل العجل. محمد
همراهان گرانقدر، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که در کنار ما بودید. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را هم به صورت زنده و هم آرشیوی بشنوین. و دوستان عزیزی که در ایران هستن، برای اونا این امکان وجود داره که از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان و یا نرم افزار ایران صدا هم برنامه ما را در همین ساعت بشنون. رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در شبکه‌های اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. در پناه خدای قرآن باشید. بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بررسی آخرین وضعیت همکاری‌های ایران و افغانستان در حوزه بهداشت و درمان، گروسی با ایران و آمریکا در تماس هستم. و ایران حملات هوایی آمریکا به مناطق مختلف یمن را محکوم کرد. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یکتان. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها. جمهوری اسلامی ایران کار ساخت شفاخانه ها در کابل و بامیان را از سر می گیرد. در دیداری که آقای علیرضا بکتلی سفیر ایران در کابل با مولوی نورجلال جلالی وزیر سعتامه حکومت طالبان داشت، از تکمیل شفاخانه ها در کابل و بامیان خبر داد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما قریشی از کابل بشنوید.
جمهوری اسلامی ایران کار ساخت شفاخانه ها در کابل و بامیان را اثر می گیرد. در دیداری که آقای علیرضا بکدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با مولوی نورجلال جلالی وزیر صحت‌عامه حکومت طالبان داشت، اثرگیری و تکمیل شفاخانه ها در کابل و بامیان را خبر داد. دفتر مطبوعاتی وزارت صحت‌عامه می گوید در این دیدار در مورد ارتقای ظرفیت کارکنان صحی به ویژه در بخش درمان سرطان، تأمین تجهیز ذات طبی لازم، چگونگی ساخت شفاخانه ها در کابل و بامیان و همکاری های دو جانبه گفتگو صورت گرفت. با گفته این وزارت، سفیر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار از ادامه همکاری های صحی کشورش با افغانستان اطمینان دادن، افزود که به زودی کار نیمه تمام شفاخانه ها در کابل و بامیان اثر گرفته می شود. جمهوری اسلامی ایران علاوه از میزبانی مهاجرین افغان در بیش از 4 دهه در عرصه‌های مختلف افغانستان را کمک نموده و مناسبات خوب با حکومت طالبان دارد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
جایزه خبرنگار سال افغانستان در بروکسل به 5 خبرنگار اهدا شد. مرکز خبرنگاران افغانستان در نشست در بروکسل به 5 تن از خبرنگاران جایزه خبرنگار سال افغانستان را اهدا و سفیر انگلستان برای افغانستان نیز بر حمایت از خبرنگاران در داخل و خارج از کشور تاکید کرد. در 12 سال نشست مرکز خبرنگاران افغانستان برای اهدای جایزه خبرنگار سال، مرکز خبرنگاران برندگان را مشخص نمود. برندگان جایزه امسال شامل نسرین سعیدی از رادیو سرحد ولایت غور، یوسف منگل از خبرگزاری پژواک، احسان الله کریمی خبرنگار آزاد، عزیز الله وحدت خبرنگار تلویزیون تمدن و رامین مظهر خبرنگار افغانستان اینترنشنال است. لازم به ذکر است که در این نشست احمد قریشی رئیس مرکز خبرنگاران افغانستان بر لزوم و اهمیت اطلاع رسانی به مردم افغانستان تاکید کرد. از سوی نظیف الله سالارزی سفیر افغانستان در بروکسل نیز خاطر نشان کرد که محدودیت ها بر کار رسانه ها و خبرنگاران به شدت در حال افزایش است. بخش زنان سازمان ملل متحد در تحقیق تازه از تشدید بحران بشری در افغانستان در پی محدودیت‌ها علیه زنان در این کشور خبر داده است. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما در کابل.
بیش از 70% از زنان افغان برای دریافت کمک‌های بشردوستانه با مشکل مواجهند. بخش زنان سازمان ملل متحد گزارشی را منتشر کرده که وضعیت کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را در سال 2024 از نگاه جنسیتی بررسی کرده است. یافته های این گزارش در مورد وضعیت زنان در افغانستان نشان می دهد که بیش از 70% زنان برای دسترسی به کمک های بشردوستانه با مشکل روبرو اند. طبق این گزارش، نبود کارکنان زن در نهادهای بشر دوستانه و محدودیت بر آزادی رفت آمد دلیل اصلی این مشکل بوده است. در این گزارش آمده ممنوعیت کار زنان برای سازمانهای غیر دولتی و آژانس‌های سازمان ملل دسترسی زنان و دختران را به خدمات ضروری از جمله صحت، آموزش، تغذیه و حفاظت را محدود کرده و نقش زنان را در شکل دهی واکنش‌های مناسب و عادلانه جامعه تضعیف کرده است. در گزارش همچنان گفته شده که ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران چرخه فقر را در افغانستان تداوم می‌بخشد. بر اساس این گزارش تنها 43% دختران در سن مکتب شامل آموزش شدند و تقریباً هیچ دختری در رده سنی 13 تا 17 سال به مکتب نمی روند. عادله زمانی فعال حقوق زن در این باره می گوید.
اینها امنیت مالی ندارن و امنیت اقتصادی ندارن. این وضعیت قابل تشویش است، قابل نگرانی هست. فقط عدم دسترسی خانم ها و زنان به کمک های بشر دوستانه یا وجود سختی در رسیدن به این کمک ها نگران کننده نیست. اینکه اساسا اینها نیازمند هستن به این کمک ها و بدون این کمک ها حیات اونها دچار مشکل میشه نگران کننده تر هست.
یافته های این گزارش نشان می دهد که در سال 2024 فشارهای اقتصادی بر خانواده ها به ویژه خانواده هایی که زنان سرپرست هستند افزایش یافته است و این فشارهای اقتصادی برخی از خانواده ها را وادار کرده تا به راهکارهای دشوار از جمله صرف نظر کردن از وعده های غذایی، بیرون شدن از مکتب و ازدواج زود هنگام کودکان روی آورند. عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان ما میگوید حکومت طالبان متعهد با توزیع کمک های بشر دوستانه بدون هیچ گونه تبعیض برای همه شهروندان است.
سیاست امارت اسلامی است که کمک های بین المللی به خصوص کمک های بشر دوستانه در اختیار همه افراد قرار بگیره که مستحق و نیازمند است بدون هیچ گونه تفاوت و تبعیض.
بخش زنان سازمان ملل متحد در این گزارش پیشنهاد داده که برای عبور از چنین وضعیت باید کارمندان زن در نهادهای بشر دوستانه بیشتر شوند و نهادهایی که از سوی زنان رهبری می شوند مورد حمایت مالی قرار گیرند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به اینکه با وزیر خارجه ایران و نماینده آمریکا در مذاکرات در تماس است، بیان کرد که باید ظرفیت نظارتی را که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتواند اعمال کند فراهم شود. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه به وقت محلی پس از شرکت در جلسه غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل متحد با تمرکز بر تهدیدهای فزاینده علیه پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه، با اشاره به اینکه چندین روند به ویژه مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در جریان است، گفت که در لحظه بسیار مهمی هستیم. طبق گزارش یورونیوز، گروسی گفت که من به صورت دائم با استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا و عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس هستم تا پشتیبانی فنی و ظرفیت نظارتی را که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید بتواند اعمال کند فراهم کنم. هر توافق با ایران باید امکان نظارت آژانس را فراهم کند، وگرنه اعتبار چندانی نخواهد داشت. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره دسترسی کنونی آژانس به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و انجام بازرسی‌ها مدعی شد که بگذارید نکته ای را روشن کنم. ما آنجا هستیم، بازرسی‌ها را انجام می‌دهیم. این طور نیست که کاملاً کور شده باشیم، اما در مقایسه با گذشته میزان زیادی از دید خود را از دست دادیم. به همین دلیل هم گفتم که در شرایط کنونی تایید این که همه چیز در وضع مطلوب قرار دارد برای ما بسیار دشوار است. بنابراین ما با آنها در حال گفتگو درباره الزامات و توضیحاتی هستیم که باید ارائه دهند. گروسی افزود روند دو جانبه میان ایالات متحده و ایران و روند میان آژانس و ایران می توانند یکدیگر را تقویت یا تضعیف کنند. بنابراین امیدواریم بتوانیم در هر دو روند به صورت هماهنگ و مثبت پیشرفت کنیم. مدیر کل مدیریت بحران هرمزگان از افزایش جانباختگان انفجار بندر شهید رجایی بندر عباس به 70 تن خبر داد. مهرداد حسنزاده مدیر کل مدیریت بحران هرمزگان از افزایش جانباختگان انفجار بندر شهید رجایی به 70 تن خبر داد و اظهار داشت که عملیات لکه‌گیری در مراحل پایانی قرار دارد. وی با بیان اینکه در پی فروکش کردن آتش و مهار آتش مهیبی که وجود داشت کار امداد و نجات ادامه پیدا کرد، افسود که در کنار تلاش های آتش نشانان اقدامات جدی برای مدیریت بحران و جابجایی کانتینرها انجام گرفته است. وی با بیان اینکه بندر شهید رجایی 2400 هکتار است که 15 هکتار آن مربوط به منطقه حادثه دیده است، گفت که هرچند این نقطه کوچکی در پهنه بندر است، ولی مهیب بودن انفجار و آتش سوزی شرایطی را ایجاد کرد که این بحران چند وجهی باشد. وی گفت امداد و نجات هنوز ادامه دارد و جابجایی کانتینرها باید انجام شود و احتمالاً چند روزی درگیر پاکسازی باید باشیم و البته ممکن است این چند روز حتی به چند هفته بکشد تا وضعیت متعادل شود. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حملات جنگنده های امریکا به مناطق مختلف یمن از جمله یک مرکز نگهداری مهاجران افریقایی تبار در صعده را که منجر به کشته و مجروح شدن بیش از 100 انسان بیگناه شد محکوم کرد. اسماعیل بخایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حملات جنگنده های امریکا به اهداف غیر نظامی، زیرساخت های حیاتی و منازل مردم در نقاط مختلف یمن که باعث کشتار صدها انسان بیگناه شده است را جنایت جنگی خواند و سکوت و بی‌تفاوتی سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری در قبال این قانون شکنی آشکار و نقض مکرر حاکمیت و تمامیت سرزمینی یمن به شدت انتقاد کرد. بقایی با اشاره به ادامه نسل کشی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و تجاوزات آن به لبنان، تجاوز نظامی آمریکا به یمن را در راستای طرح شرورانه ی رژیم صهیونیستی برای تخریب و تضعیف کشورهای اسلامی و ناامنسازی کل منطقه غرب آسیا دانست و مسئولیت تاریخی همه کشورهای اسلامی برای اتخاذ تدابیر مؤثر جهت توقف کشتار مردم مسلمان یمن و نیز جلوگیری از ادامه نسل کشی در غزه و ساحل غربی را یادآوری کرد. امریکا و انگلیس در حمایت از رژیم صهیونیستی از 15 مارچ سال جاری میلادی اقدام به حملات هوایی ضد یمن کردند و مناطق مسکونی و مراکز غیر نظامی این کشور را هدف قرار دادند. با وجود این حملات نیروهای مسلح یمن همچنان به عملیات پشتیبانی از مقاومت و ملت فلسطین در بارکه غزه ادامه می‌دهند و با انجام عملیات منحصر به فرد قلب سرزمین‌های اشغالی، کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی و حتی ناوهای آمریکایی را در دریای سرخ و اقیانوس هند هدف قرار داده و چندین پهپاد پیشرفته آمریکایی را سرنگون کردند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. بررسی آخرین وضعیت همکاری های ایران و افغانستان در حوزه بهداشت و درمان. گروسی با ایران و آمریکا در تماس هستم. و ایران حملات هوایی آمریکا به مناطق مختلف یمن را محکوم کرد. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری. نیروهای هندی و پاکستانی برای چهارمین شب پیاپی در امتداد مرز مورد مناقشه کشمیر تبادل آتش کردند. ارتش هند حملات پاکستان را آتشبازی با سلاح‌های سبک خوانده و ادعا کرده که نیروهای پاکستانی نیمه شب یکشنبه در امتداد مرز کشمیر به سوی مرزبانان هندی آتش گشودند و پاسخ آن را گرفتند. با این وجود ارتش پاکستان تاکنون درباره این حمله اظهار نظر نکرده و هیچ گزارشی از تلفات احتمالی نیز منتشر نشده است. درگیری‌های مکرر در مرز هند و پاکستان نگرانی‌ها درباره احتمال گسترش تنش‌ها بین دو کشور را افزایش داده است. شنونده‌های عزیز و ارجمند، در رابطه با این موضوع نظرات و دیدگاه‌های غیر حسین غالب تحلیلگر پاکستانی مسائل شبه قاره را پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این تنش‌های پاکستان و هند هند از روز تولد پاکستان یعنی 1947 14 آگوست تا امروز، یعنی اینا هستن. بعضی موقع ها خیلی داغ میشه و بعضی موقع ها هم خیلی هم پایین میاد در سطح عادی. حتی بعضی از هم مرزانی که تو مرز پاکستان و هند زندگی میکنند اونا خودشون هم همین رو میگه که بعضی چیزا برای ما عادیه، مثلا این که یک تک و توکی گاهی گاهی چیز بشه، تیراندازی اینا بشه، اینا برایشون عادی شده. و بعضی موقع هم خیلی هم جدی میشه، میره بالا و تا سطح بالا و بعدش هم پایین میشینه. ولی این تنش های جدید نیست، تنش هایی که از اول بوده و الان هم هست. و این تنش های علتش هم همین است که پاکستان هم در امور داخلی هند بعضی موقع ها دستکاری اینا می کند و افراد را می فرستن و جسوسان اینا، و هند هم همین طوری در مسائل داخلی پاکستان. و در بین این اون افرادی که بین دو مرز پاکستان و هند هستن اونا بیشتر یعنی خسارت را اونا داره پرداخت میکنه. بعضی موقع ها اینطوری هم میشه که یعنی چند صد هکتار زمین که در مرز اون ور مرز پاکستان هستن و مالکانش این مرز این طرف هند هستن، اونا بعضی موقع دسترسی به اون زمین ها هم نداره و اون مزرعش هم تلف میشه، باغا هم تلف میشه. همچنین بعضی افرادی هستن که در پاکستان زندگی میکنه ولی زمین هایشون سمت هند هستن، وقتی که این درگیری میشه اونا هم همینطوری باغا و فصل هایشون رو از دست میده و زراعتشون رو از دست میده. این تنش ها بود. حتی بعضی جاها اینطوری هم هستن که یه دیواری کشیده، چندی پیش در بی بی سی هم یک مقاله ای پخش شده بود که مثلا دو تا برادر بودن ولی از هم جدا شده بودن، یکیش سمت هند یکیش هم سمت پاکستانه. تا این که اون برادر خودش را ببینه نمیدونستم ببینه، بعدش یه بلیت میگیره و میره به مکه و در عربستان سعودی، بعد از 40 سال یک دیگر را میبینه. این تنش ها و این چیزها از اول بوده و الان هم هست. بعضی موقع ها خیلی هم تند میشه و بعضی موقع ها خیلی هم میاد پایین. ولی این که علتش چی هست، علتش این است که اینا علت اصلیش این هست که این دو تا کشور در امور داخلی یکی دیگر دخالت داره، به خاطر این تنش ها به وجود میاد و بعدش خودش هم یک جایی میرسه که خاموش میشه. یعنی این تنش هایش یعنی جدید نیست که به خاطر مسائلی باشه یا چیز جدیدی اومده باشه، نه به نظرم اینطوری نیست، اینا از اول بودن و الان هم هستن. انشاءالله بازم خاموش خواهد شد این تنش ها. اینا
جناب غالب، مشخصا در همین حادثه صحبت بفرمایید که شما تا چند اندازه با ادعای هندوستان مبنی بر دخیل بودن پاکستان در حادثه پهلگام موافق هستین؟
نمیشه گفت که پاکستان را برای ذمه از این چیزها دانست، همچنین هند را. بعضی موقع ها اینطوری هم هست که افرادی که کارهای تروریستی در پاکستان انجام میده وقتی که افرادش دستگیر میشه میاندازن به زندان، تو زندان اعترافاتشون که میگیره بالاخره سر از هند در میاره. و همچنین در هندوستان هم بعضی کارها که میشه افرادش که دستگیر میکنه بعدش شکنجه یا به زندان میره سر از پاکستان در میاره. اینا هستن که این کارها را داره انجام میده. و این پهلگام، این که اتفاق افتاده برای مهاجرین اینا، اینا هم چون پاکستان بعضی افرادش درست است، پاکستان بهش آموزش داده، پاکستان خرج کرده علیه اینها، ولی اونا بیشتری رسیدن که الان خیلی هم به هر حرفای دولتی یا دولت پاکستان خیلی ارزش نمیدن. و چون در این چیزها بیشتر یعنی دولت محلی خیلی دخالت نداره، این کلن همه درگیری ها و صلح و امنیت و جنگ و جدل اینا کلن در دست ارتشه. و اون افرادی هم که آموزش دیدن اون از دست ارتش دیدن و ارتش هم خیلی با اونا سختی نمی کنه، به خاطر این تنش ها بی وجود میان. در پاکستان همینطوری هست، اون افرادی که مثلا در هند از این کارها را انجام میدن، چی لشکر طیبه باشه، چی جمهوری ها باشه، چی آزادخواه باشه، خب اینا کلن همینطوری هستن که اینا پرونده ارتش پاکستان هست و ارتش پاکستان هم که از دولت بالاتر هست، یعنی ارتش هم به نخست وزیر و رئیس جمهور و اینا خیلی برایش در اعتبار قائل نیستن. به خاطر این که اگر بخواد این مسئله حل بشه، حلش این است که ارتش پاکستان با ارتش هند باید این مسئله رو حل کنه و این افراد این که با بیان بازی میکنه، مثلا بیاناتی میده و صحبت هایی میکنه از طرف هند یا از طرف پاکستان، چی نخست وزیر هند باشه چی نخست وزیر پاکستان باشه، اینا فقط لفاظیه. اصل کار همون ارتشه که ارتش پاکستان و ارتش هند این کارها رو دارن انجام میده. وقتی که بخواد مسئله رو حل کنه، مثل کارگل و قبلا هم اینطوری شده بود در گلگت و بلتستان، یعنی مسئله کارگل بود، مسئله کیتو بود، اینا حل شد. اصلا هیچ دولتی هم اصلا معلوم نشد دولت با یعنی این لفاظی و بیان بازی اینا انجام میدادن و مسئله حل شد. قبلا همین طوری شده بود که اصلا یعنی خلاصه کلام این هست که این صلح و امنیت و جنگ و جدل در دست دولت پاکستان نیست، یعنی در دست نخست وزیر، در دست رئیس جمهور یا کابینهش، پارلمانش، نه در دست اینا نیست، یعنی کلن در دست ارتشه و اخبار ارتش هم به رسانه‌ای نمیشه، اخبار ارتش هم به این راحتی یعنی در دست افراد، در دست رسانه قرار نمیگیره. به خاطر این نمیشه خیلی این تخمین زد که تمام خواهد شد یا که به عروج خواهد رسید.
جناب قالب، به نظر میرسه اقداماتی که اکنون هندوستان در نظر داره نگران کننده است، مانند اخراج پاکستانی ها از هندوستان، مسدود کردن منابع آبی و همچنین اقدامات احتمالی نظامی. تا چه اندازه هندوستان در این اقدامات خودش جدی خواهد بود؟ آیا هندوستان برای فشار بر پاکستان این موارد انجام خواهد داد یا خیر؟
بعضی چیزها دست هند هست، مثل مهاجرین و اینا، ولی این مسئله مهاجر، این مسئله مهاجر هم چون هم مرز هستن، اینا میاد و میره، همانطوری که قبل اشاره کردن که زمین هاشون طرف هست. بعضی از افراد که در هند هستن مثلا گاوها و گاودری داره و در گاو هم در هند خیلی مصرف نداره، ولی خیلی یعنی چیز جنبه اقتصادی نداره، اینا مجبور میشن که این گاوها را، گاودری ها را منتقل کنه سمت پاکستان و از هند اداره کنه. اینا هستن، مثلا بعضی هندی ها در پاکستان سرمایه گذاری کرده و بعضی پاکستانی ها در هند سرمایه گذاری کرده، ولی اینا اگر بخواد مثلا میخوان پاکستانی ها را اخراج کنه، این به این یعنی معنایش این خواهد بود که اون هندیه که در پاکستان سرمایه گذاری کرده اون را اخراج کنه، که این که نمیشه. یا مثلا اون پاکستانیه که در هند سرمایه گذاری کرده پاکستان بخواد اون را اخراج کنه، این هم نمیشه. اگر از نظر مذهبی نگاه کنیم، در این مسئله که الان اختلافات هست، بیشتر ضرری که تحمیل اونا میشه، بیشتر ضرری که متحمل اونا میشه مسلمان هستن، که مسلمان این بیشتر ضرر را تحمل میکنه. کل زمین، کل مرز اونور هند یا اینور پاکستان، اینا کلن مسلمان هستن که این ضرر و این زیان به اونا میرسه، به دولت هند نمیرسه، همینطوری به دولت پاکستان هم خیلی نمیرسه. اون افرادی که اونجا کار میکنه، زمین ها داره، به اونا این ضرر میرسه.
از طرف دیگه خب پاکستان هم اقداماتی را انجام داده و ضمن اینکه هندوستان متهم کرده و دخالت در امور پاکستان، عملیاتی را در مناطق مرزی با افغانستان انجام داده که بر اساس آخرین خبرها نزدیک 54 تروریست در نزدیکی سرحدات پاکستان با افغانستان در عملیات ارتش پاکستان کشته شدند. در رابطه با طرف پاکستانی صحبت بکنین که خب همچی اتهاماتی رو اونا مطرح کردن، این اقداماتی رو که پاکستان انجام میده به نظر شما چگونه ارزیابی میکنن؟ اتهاماتی رو که پاکستان مطرح میکنه مبنی بر اینکه برخی خارجی ها از تروریستان حمایت میکنه چگونه هست؟ بفرمایید.
ببینید، وقتی که دولت جمهوری افغانستان سکوت کرد و این طالبان، امارات اسلامی اومدن در افغانستان، اینا با پاکستان یه سری تعهداتی داشتن، طالبان با ارتش پاکستان تعهداتی داشتن، یکی از اون تعهد این بود که پی تی پی که در پاکستان هستن کارهای انتخاری اینا رو انجام میدن بعدا میره به افغانستان. از امارت اسلامی خواسته بود که اون افرادی که در خاک پاکستان کارهای انتخاری انجام میدن اینا باید به دست ما بده، بعد از این که دولت رو شما به دست آورده این را به دست ما باید بدهید. این تعهداتی بود، این تعهدات اگرچه در بعضی روزنامه های پاکستان استیک سوتی یک اخبار هست اونجا اومده بود یا اخبار جنگ اونجا هم این مطرح شده بود اون زمان، خب این یه سری تعهداتی بود، حدودا 10 تا نکات بود، یعنی تعهدات بین طالبان و ارتش پاکستان یه سری تعهداتی بود. ولی بعد از اینکه طالبان بر سر اقتدار اومدن این تعهدات رو دوباره پاکستان ازش خواستن که باید اون افرادی که تی تی پی افراد تی تی پی هست مطلوب ما هست اونو باید به ما برگردون. طالبان بعضی ها حتی یکی روزنامه از ذبیح الله نقل کرده بود که ایشون گفته بود که ما چطور میتوانیم که اساتید خودمون را به دست پاکستان بدهیم، به دست ارتش پاکستان بدهیم، ما اینا نمیتونیم. یا مثلا ما چطور میتوانیم که افرادی که با ما هم کلاسی بودن و ما هم درس بودن، یه جا درس خوندیم، از یک مدرسه اومدیم، از یک جا اومدیم، الان میخواد که ما به اونا به دست اونا بدیم، این نمیشه. بر سر این بود. یه چند تا نکات دیگه بود که بین پاکستان و دولت طالبان این مشکل به وجود اومد. الان که این افرادی رو که میکشن، این افراد دو جوری هست، یا افرادی هستن که به اون تعهدات عمل نکرده و علیه پاکستان یعنی یه خطری محسوس شده، اینا مثلا میگه که این طرف می اومدن یه خطری بود برای ما. یک اون افرادی هستن که تعهدات را شکستن، یعنی میخواد وارد پاکستان بشه، اینا را اینا میکشن. یک اون افرادی از تی تی پی اون افرادی هستن که، و بقیه اون افرادی که بر سر تعهدات هستن یا یک تعاملی با پاکستان داره به اونا نه، هنوز هم با اونا در ارتباط هست، دولت پاکستان در با اونا در ارتباط هست. ولی این دو دسته، اول دسته اون تی تی پی، دوم دسته اون افرادی که به تعهداتش عمل نکرده، به نظر پاکستان به تعهداتشون عمل نکرده، اینا را کشتن و پاکستان الان میخواد با اونا درگیر باشه.
غیور حسین غالب بود، تحلیلگر پاکستانی مسائل شبه قاره. فسیحالدین فطرت لوی درستیز قوای مسلح حکومت طالبان در مراسم یادبود از 33 سالروز سرنگونی رژیم کمونیستی در کشور گفته که جنگ داخلی بیشتر از تجاوز شوروی به مردم افغانستان آسیب رساند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
یادبود از 33 سالروز شکست قشون سرخ شوروی در کشور. فسیحالدین فطرت لوی درستیز قوای مسلح حکومت طالبان در این نشست گفت جنگ های داخلی بیشتر از تجاوز شوروی به مردم افغانستان آسیب رسانده است. به گفته وی قدرت طلبی و برتری جویی برخی از رهبران جهادی سبب شد تا کشور دچار جنگ های داخلی شود و نظام اسلامی برپا نشود.
تجاوز قشون سرخ شوروی مردم افغانستان به این انداز بیچاره در بدر نساخته بود که جنگ های داخلی از یا جنگ های برسر قدرتی از یا مردم افغانستان در بدر و بیچاره ساخت.
آقای فطرت افزود هرگاه کسی به فکر اشغال افغانستان با استفاده از کسانی که از کشور فرار کردند باشد، مردم افغانستان آماده اند 1000 دیگر در برابر استعمارگران بجنگند.
به هر عنوانی که جنگ بالای مردم افغانستان تحمیل بکنه، این مردم شجاعت و این قهرمانی را داره و عزتش را قبول نمیکنه، هیچگاه که زیر سیطره کسی دیگر برود و در برابر از او جنگ میکنه. 4.5 جنگ کرده، 1000 دیگر هم اگر کسی اشغال وطن ما را در ذهنش بپرونه در برابر جنگ میکنه.
نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان هم در این نشست گفت افغانستان به زودی در بخش های سیاسی، اقتصادی و امنیتی با کشورها برابری خواهد کرد.
راتلین که ورزی با دست رنزدی وی او را رسیدون که دی او را رسیدلی دی چه افغانستان به هر لحاظ در دنیا در لور و مملکتون سر سیالی کهی، په سیاسی لحاظ، په اقتصادی لحاظ، په امنیتی لحاظ، په هر لحاظ باندې.
در همین حال خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از مقامهای حکومت طالبان خواست از قدرت پرستی و قدرت طلبی خودداری کنند، زیرا به گفته وی تا تلاش برای داشتن نفوذ بیشتر سبب اختلاف میان مردم می شود.
چې موږ تاسو هغه ځهنونه بیا راواسو بیا دلته قدرت پرستی سي زه په خپل مجکه کې کوشش کوم چې خپل ځان ته نفوذ زیات ورکم خپل ځان ته خلک ډیر ولرم خلک په ځان په ډیر پسې کم بیا هغه د قدرت سالاري او هغه مسلې رامنځته کیږي خدای مکه خپل نظام شوريږي ولس په بیا پر تپرکو باندې وشل کیږي.
در این نشست همچنان گفته شد که بحران 4 دهه گذشته در کشور سبب مهاجرت میلیون ها تن شده است و امروز مهاجرین روزگار سختی را در کشورها به ویژه در پاکستان می گذرانند. اشتراک کنندگان تاکید کردند که کشورها باید در هماهنگی با حکومت طالبان زمینه بازگشت آبرومندانه مهاجرین را فراهم کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. همکاران من در برنامه انعکاس تشریف آوردن تا این برنامه را به طور زنده تقدیم شما کنن که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خدافظی از محضر شما عزیزان، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و درود به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه 9 ثور 1404 برابر با 1 ذوالقعده 1446 هجری قمری، سال روز ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها. و البته امروز به نام روز دختران هم نامگذاری شده. تبریک میگیم امروز را به همه شما عزیزان، به خصوص دختران سرزمین افغانستان. انشالله که لحظات خوبی را پیش رو داشته باشید. با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتان هستیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس حدوداً 30 دقیقه. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. حضور پرشمار بازرگانان افغانستانی در نمایشگاه اکسپو 2025 تهران. و غیبت دختران برای سومین سال متوالی در کانکور. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در مراسم گشایش 7 نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران موسوم به ایران اکسپو 2025 افزود ایران 4 راه ارتباطی شرق به غرب و شمال به جنوب است و ظرفیت های متنوعی برای سرمایه گذاران، تاجران و گردشگران دارد و این بستر می تواند آینده همراه با سلامت، صلح و امنیت برای منطقه و جهان رقم بزند. پزشکیان با اعلام آمادگی ایران برای همکاری با همه کشورهای دوست تصریح کرد هیچ محدودیتی در تبادل تجربه ها، مهارت ها و انتقال علم و فناوری احساس نمی شود و این همکاری ها مایه افتخار ملت ایران است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ریشه های جنگ و خونریزی در جهان اضافه کرد بسیاری از درگیری ها ناشی از زیاده طلبی ها و بی‌اعتنایی به حقوق ملت هاست، در حالی که صلح امنیت با تجارت، سرمایه گذاری و ترددهای سازنده میان کشورها برقرار می شود و لازمه آن احترام به حقوق ملت ها و همراهی واقعی است. هفتمین دوره نمایشگاه ایران اکسپو با عنوان بزرگترین و مهمترین رویداد صادراتی ایران با هدف برقراری ارتباط با بازارهای بین المللی امروز با حضور نمایندگان شرکت‌های بیش از 100 کشور جهان در تهران آغاز شد. از افغانستان نیز یک هیئت بلندپایه اقتصادی هم از بخش دولتی و هم از بخش خصوصی در این نمایشگاه حضور پررنگی دارند. این نمایشگاه که فرصتی برای معرفی توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی برای صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی به اقصا نقاط جهان است، تا 12 سال در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپاست. همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده دقایق قبل تماسی داشت با محترم شیراقا حبیبی، مسئول یکی از شرکت های بازرگانی افغانستان و از شرکت کنندگان این نمایشگاه، و نخست از وی خواست تا در مورد حضور تجار و بازرگانان افغانستان در نمایشگاه اکسپو 2025 بگوید.
با سلام به شما و همچنین شنوندگان عزیز رادیو دری، خدمت شما عرض کنم که حضور هیئت تجاری افغانستانی حضور بسیار پررنگی داشتن. نزدیک به 200 نفر از تجار افغانستان در زمینه‌های مختلف که فعالیت اقتصادی میکنن، کار تجاری انجام میدن، در نمایشگاه وجود داره. و همچنین از یک طرف دیگه اگر بخوایم ادغام کنیم، اینی که حضور کم نظیر شرکت‌های واحدهای تولیدی ایرانی هم در این نمایشگاه نسبت به سال‌های قبل، واقعا نزدیک به 1000 تا شرکت واحدهای تولیدی که توانمندی‌های برای صادرات دارند و حرفی برای گفتن دارند در این نمایشگاه هست.
جناب آقای حبیبی، بیشتر تجار و بازرگانان افغانستانی که در این نمایشگاه شرکت کردند، چی داد و ستد قرار هست انجام بدن؟ چی فعالیت های قرار اتفاق بیفته که در عرصه اقتصادی؟
یکی از فرصت های خوب معرفی کردن دستاوردهای واحدهای تولیدی ایرانی، واحدهایی که کارهای تولید میکنن یا چیزی برای عرضه دارن و به دنبال خریدار و به دنبال فروش کالا خو هستند. همین رویدادهای اینچنینی هست، مثلا نمایشگاه اکسپو توانمندی‌های صادراتی ایران که به هر حال هماهنگی‌های انجام میشه، نزدیک به 2500 تا تاجر از سراسر دنیا و نزدیک به 35 کشور دنیا در این نمایشگاه حضور دارند، میتونن یک خریدار و یک فروشنده با همدیگه گفتگو کنن یا به قول بعضی ها بی تو بی انجام بدن و رصد کنن قیمت کالا، کیفیت کالا و بررسی کنن نسبت به رقبا. و خب به هر حال جمهوری اسلامی ایران هم توانمندی های خیلی خوب اقتصادی داره که میتونه به کالاهای ایرانی هم در بازار افغانستان جایگاه خوب داره. مناسبات تجاری افغانستان و ایران هر روز رو به رشد هست و در کل شرکت های ایرانی در بحث افغانستان، اگه بخوایم خیلی اختصاصاً صحبت کنیم، حضور مستقیم در بازار افغانستان ندارن. تمام کالاهای ایرانی از درب کارخانه تا عموز زنجیر فروش که دست مصرف کننده میشه توسط همین تجار افغانستانی صورت میگیره که یک عده اینا امروز برای بازدید و آشنایی با محصولات تولیدیش کارخانجات ایرانی به تهران تشریف دارن.
شما خوب فعال بازرگانی هستن، در عمل و نقل کالا مشارکت دارین. میخواستم قدر توضیح بدین برای شنوندای ما که در حال حاضر وضعیت کالاهای ایرانی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت کالاهای ایرانی در شرایط حال، اگر بخوایم نمی فعلا ای یک مار چه روز رو بیایم رصد کنیم و یک مقدار تحقیق گونه صحبت کنم، اینه که فعلا به خاطر ناپایداری نخرای ارز و تحولاتی که در جریان هستیم، بحث مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با امریکا و بالاخره نخر اسراری که هر روز تغییر میکنه، بعضی از تجار افغانستان یک مقدار دست نگاه داشتن. و اما جایگاه کالای ایرانی در سبب مصرفی مردم افغانستان جایگاه خیلی مطمئن و با اعتباریه، ای به خاطر مشترکات تاریخی و فرهنگی بین ایران و افغانستان هست و آشنایی کامل مردم افغانستان و همخوانی زائقه های تولید، زائقه های مصرف بین ایران و افغانستان هست.
در این نمایشگاهی که در حال حاضر در تهران برگزار هست، علاوه از سکتور خصوصی، از مقام های حاکمیت فعلی در افغانستان هم کسی حضور پیدا کرده؟
بله، عرضم به حضور شما معاون محترم وزارت زراعت افغانستان حضور دارم که دیروز در همایش فرصت‌های اقتصادی ایران و افغانستان اونجا حضور پیدا کردن، اعلام آمادگی کردن، چون بحث زراعت میدونین بحث خیلی جالبه میتونه باشه بین ایران و افغانستان. کشت فرازمینی جمهوری اسلامی ایران شاید چه هدفهایی که ایران دنبال میکنه و نیازهایی که داره، فکر میکنم در ارتباطاتی که بین کشاورزی ایران و افغانستان باشه شاید صورت بگیره. بسیار حرفای خوب صحبت شد و همچنین جناب آقای مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و دیگه از مقامات اقتصادی دولتی و خصوصی حضور دارن و در کل واقعا حضور هیئت تجاری افغانستان حضور بسیار پررنگی هست که جا داره از زحمتهای دستاندارکاران، کسایی که هم حمایت کردن، هم اعتراض‌رسانی کردن و هم دعوت کردن از میمان نوازی، دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق مشترک ایران افغانستان که زحمت‌های قابل قدر کشیدن، تشکر کنیم.
خب دوستان، اظهارات محترم شیراکا حبیبی بود، مسئول یکی از شرکت‌های بازرگانی افغانستان که در نمایشگاه اکسپو 2025 هم شرکت کرده. خدمتتون بگویم که در کنار داد و ستد اقتصادی میان ایران و افغانستان، باید گفت که سرمایه گذاری سرمایه داران ایران افغانستان در ایران به ویژه در خراسان رضوی هم اهمیت بسیار زیادی دارد. در حال حاضر گفته شده که افغانستان مقام نخست سرمایه گذاری خارجی در خراسان رضوی ایران را داره. همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده در همین باره گفتگوی داشته با علی امیدبخش، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه گذاری اداره کل صنعت معدن و تجارت ولایت خراسان رضوی و نخست از وی خواسته تا در مورد حضور سرمایه گذاران افغانستانی در خراسان رضوی بر ما صحبت بکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم این برنامه. به حضور شما عرض بکنم که خب در سالهای اخیر شاهد افزایش تمایل برادران عزیز افغانستانی به سرمایه گذاری در ایران هستیم، به ویژه در استان خراسان رضوی که خب بالاخره استان مرزی هست و کشور دوست و برادر افغانستان همسایه ما هستند. سرمایه گذاران افغانستانی هم به دلیل اشتراکات فرهنگی، زبانی، نزدیکی جغرافیایی ایران رو یک مقصد مناسبی برای سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی خودشون میدونن و خب در استان خراسان رضوی هم در سال گذشته، در سال 1403 مجموع سرمایه گذاری، حالا سرمایه گذاران خارجی برادران افغانمون، 6,386,000 بوده. این سرمایه مصوب هست البته، که خب نشون میده که بالاخره برادران عزیز افغان اقبال و نگاه ویژه‌ای به سرمایه گذاری در استان خراسان رضوی دارن. فرصت های سرمایه گذاری هم برای افغانستانی خب حوزه های خدماتی هست، تولید صنایع غذایی هست، فراوری محصولات کشاورزی، حمل و نقل، صنایع دستی، گردشگری، به ویژه گردشگری سلامت که خب در مشهد مزیت بسیار خوبی داریم. اینها فرصت‌های مناسبی هست برای سرمایه گذاری. همچنین صادرات کالا به افغانستان و کشورهای آسیای میانه از طریق ایران خب این مزیت خوبی رو ایجاد کرده. حالا حوزه خاص سرمایه گذاری هم مثل ساختمان سازی، فراوری زعفران، تسته، صنایع بسته‌بندی، خدمات تجاری، اینها بالاخره مواردی هست که یار برای برادران عزیز افغان میتونه جاذبه داشته باشه و الحمدلله سرمایه گذاری خوبی هم در این زمینه انجام شده. خب حالا بالاخره یک سری مشکلات و چالش هایی هم ممکنه پیش روی این عزیزان باشه. بحث‌های مجوزهای اقامت، سرمایه‌گذاری‌های محدود، افتتاح حساب‌های بانکی و این موضوع مهمی که در واقع برادران عزیز باید حتماً بهش توجه داشته باشن، آشنایی کامل با قوانین و مقررات و بحث‌های قوانین گمرکی و تجارت خارجی کشوره که خب بالاخره با اطلاع و آگاهی کامل اگر در این عرصه ورود بکنن قطعاً موفقیت بیشتری کسب خواهند کرد. دولت جمهوری اسلامی هم بالاخره حد اکثر در واقع مساعدت تسهیل شرایط قوانین مقررات رو در دستور کار داره برای سرمایه‌گذاران خارجی به خصوص برای عزیزانمون از کشور دوست و برادر همسایه افغانستان که خب بالاخره تسهیل روندهای صدور پروانه ها، ایجاد سامانه های الکترونیک، اینها موردی هست که بالاخره دولت هم پیگیری میکنه.
جناب آقای امیدبخش، نقش بخش خصوصی به ویژه اتاقهای بازرگانی در حمایت از سرمایه گذاران افغانستانی چگونه ارزیابی میکنن؟ همچنین برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای تجاری مشترک بین دو کشور ایران و افغانستان چقدر میتونه به این ظرفیت‌های سرمایه گذاری افغانستانی‌ها در ایران کمک کنه به نظر شما؟
در این میان نقش بخش خصوصی نقش بسیار مؤثر و مهمی هست. اتاق مشترک ایران و افغانستان در مشهد خب یک نقش بسیار فعال و خوبی در تسهیل روابط تجاری و راهنمایی متقاضیان سرمایه گذاری دارند. اداره کل صنعت معدن تجارت استان، اداره اتباع خارجی استانداری محترم، اداره کل امور اقتصاد دارایی، مرکز خدمات سرمایه گذاری که اصلا برای همین کار این مرکز خدمات سرمایه گذاری در واقع شکل گرفته که راهنمای متقاضیان سرمایه گذاری خارجی باشه، فرصت بسیار خوبی هست برای سرمایه گذاران خارجی از جمله عزیزانمون از کشور افغانستان. همکاری اقتصادی دو تا کشورم خب الحمدلله همکاری بسیار خوبیه. با برگزاری نشست‌های مشترک تجاری به حضور شما عرض کنم که توسعه این بازارچه‌های مرزی، توسعه زیرساخت‌ها در گمرک در اون بازارچه‌های مرزی، راه‌اندازی صندوق‌های مشترک هم بسیار میتونه کمک‌کار در واقع این امر باشه، تسهیل سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری. خب اینا بخشش انجام شده، بخشش بالاخره در حال انجام هست و در آینده انشاءالله توسعه پیدا خواهد کرد. حالا بازارچه‌های مرزی و تجارت در واقع مرزی در مرز دوقارون بالاخره میتونه نقش بسیار مهمی در صادرات کالا و گسترش روابط تجاری داشته باشه. برگزاری نمایشگاه ها، رویدادهای تجاری مشترک بین ایران و افغانستان هم انجام شده، هم در حال برگزاری، هم در دستور کار در آینده که انشاءالله بالاخره منجر به آشنایی و شناساندن بیشتر در واقع ظرفیت های سرمایه گذاری در ایران و آشنایی برادران افغان با ظرفیت ها و پتانسیل ها و قابلیت های کشور هست. گسترش زیر ساخت هم خب نقش بسیار مهمی داره. گسترش خطوط ریلی، ایجاد خط ریلی بین ایران و افغانستان خب بالاخره برای تسهیل حمل و نقل کالا، کاهش هزینه ها و افزایش سرعت فعالیت تجاری بسیار میتونه مفید باشه که این موارد هم در دستور کار هست.
یک بحثی که مهم هست، بسیاری از مهاجرین افغانستانی که در جمهوری اسلامی ایران کار میکنن، اینا سرمایه های خوردی دارن که خب اینا به صورت رسمی سرمایه گذاری نکردن ولی خب فعالیت دارن. چگونه میشه از این سرمایه گذاری های خورد هم استفاده کرد که اینا بتونن هم فعالیت اقتصادی داشته باشن که هم برای خود اینا مؤثر باشه هم برای جامعه میزبان؟
بسیار سوال بجا و خوبی هست. بله ببینین، اولا اینها میتونن در قالب بالاخره کنسرسیوم ها و حالا شرکت ها اینا چند تا سرمایه گذار خورد از برادران افغان بیان اینجا مشترک کاری انجام بدن، یا اینکه ایجاد صندوق های سرمایه گذاری کوچک میتونه خیلی مفید و مؤثر باشه. تشکیل شرکت های تعاونی مشترک بین ایران و افغانستان، حالا اینا بالاخره سازوکارهای اجراییش بالاخره خاصه، باید بررسی بشه طبق قوانین و مقررات. البته برادرانی که بالاخره به صورت قانونی تشریف میارند و ما میزبانشون هستیم با افتخار، این تشکیل این کنسرسیوم ها، صندوق ها، تشکیل شرکت های تعاونی که عرض کردم میتونه در واقع برای این پروژه های خرد اشتغالزا خیلی موثر باشه. یعنی در واقع این صندوق ها، این